اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه امروز جمعه پنجم ماه جون را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به سمع شما میرساند.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. اسلام آباد اتهام های هند مبنی بر ادامه حمایت پاکستان از گروه های دهشت افغان در داخل خاک افغانستان را رد کرد. انوراگ شریواستاوا سخنگوی وزارت خارجه هند روز سه‌شنبه در واکنش به نشر گزارش تیم نظارت از تعزیرات شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفته بود که این گزارش این موقف طولانی مدت هند را تایید می کند که پاکستان مرکز دهشت افغانی بین المللی می باشد. سخنگوی وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه همچنین گفت که حضور 6500 پاکستانی در کنار دهشت افغانان بین المللی در افغانستان این را نشان می دهد که پاکستان هنوز هم از استخدام، آموزش، تمویل و فراهم کردن سلاح به سازمان های دهشت افغان دست نکشیده و به تعهدات بین المللی خود عمل نکرده است. اما وزارت خارجه پاکستان دیروز با نشر اعلامیه این ادای هند را اتهامات مخرب توصیف کرد و گفت که این اتهامات به هدف گمراه کردن جامعه جهانی علیه پاکستان مطرح شده است. وزارت خارجه پاکستان همچنین هند را به ایجاد پیچیدگی ها برای روند صلح افغانستان متهم کرد و گفت که هند از سازمان های دهشت افغان در داخل افغانستان علیه پاکستان حمایت می کند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان همچنین آمده که فعالیت تحریک طالبان پاکستان با حمایت هند از داخل خاک افغانستان تهدید برای پاکستان و سایر کشورها می باشد. این در حال است که در گزارش تیم نظارت از تعزیرات شورای امنیت ملل متحد آمده که لشکر طیبه و جیش محمد دو گروه دهشت افغان پاکستانی زیر چتر گروه طالبان در ولایت های کنر، ننگرهار و نورستان فعالیت دارند. در این گزارش همچنین آمده که طالبان با وجود امضای توافقنامه صلح با آمریکا روابط خود با سازمان های دهشت افغان چون شبکه القاعده را قطع نکردند. در اثر وقوع یک حادثه ترافیکی در یک شهرای ایران کم از کم 3 مهاجر افغان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده که این حادثه روز چهارشنبه به وقوع پیوست و شمار دیگری از سرنشینان این موتر با وصف مظلومیت از محل حادثه متواری شدند. مرتضی خرمی اتشه مهاجران افغان در کنسولگری افغانستان در زاهدان به رسانه ها گفت که این موتر حامل 14 سرنشین به شمول 13 افغان و یک پاکستانی بود که آتش گرفته بود و در اثر آن 3 سرنشین آن به کلی سوخته و متبقی زخمی شدند. برخی رسانه ها از قول نجات یافتگان این رویداد گزارش دادند که حادثه پس از آن رخ داد که راننده موتر به دستور پلیس برای توقف اعتنا نکرد و به حرکت ادامه داد. در این گزارش آمده که موتر در اثر گلوله‌باری پلیس ایران آتش گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رهایی یک شهروند این کشور در ایران خبر داد. آقای ترامپ ساعت پیش در حساب تویترش نوشت که مایکل واید با یک تیاره سوئیسی ایران را ترک کرده و قرار است به زودی با خانواده اش یک جا شود. مایکل واید که یک عضو پیشین نیروهای بحری آمریکا است، در سال 2018 در ایران بازداشت شده بود. خبر آزاد شدن این آمریکایی از ایران در حال اعلام می شود که واشنگتن 3 روز پیش سیروس ازگری یک شهروند ایران را از آمریکا اخراج کرد. سیروس که استاد دانشگاه است در آمریکا با سرقت اسرار تجارتی متهم بود و روز چهارشنبه به ایران برگشت. مقام های آمریکایی و ایرانی تبادله مایکل واید با سیروس ازگری را رد کردند، اما قصر سفید ابراز امیدواری کرده که آزادی نظامی پیشین آمریکا از سوی ایران بتواند منجر به بهبود روابط بین واشنگتن و تهران شود. شرکت گوگل از حمله هکرهای ایرانی و چینایی به ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن خبر داد. شین هنتلی، مسئول بخش تحلیل تهدیدهای سایبری شرکت گوگل، روز پنجشنبه گفت که این هکرها با حمایت دولت ایران و چین حسابهای ایمیل کارمندان ستاد انتخاباتی ترامپ و بایدن را مورد هدف قرار داده بودند. این مقام شرکت گوگل اما گفت که نشانه دیده نمی شود که این دو ستاد انتخاباتی در اثر این حملات سایبری آسیب دیده باشند. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکاست و انتظار می رود او از سوی حزب دموکرات برای رقابت در برابر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا نامزد شود. و بنیاد نلسون ماندلا در واکنش به اعتراضات اخیر در امریکا می گوید که خشونت می تواند یک واکنش منطقی در برابر نژاد پرستی باشد و به گفته این نهاد خشونت برای برخی جوامع تنها راه آوردن تغییر در جامعه می باشد. بنیاد نلسون ماندلا که برای حفاظت از میراث بجا مانده نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاپوست و منتخب آفریقای جنوبی تأسیس شده است، روز پنجشنبه همچنین گفت که خشونت در بسیاری موارد کار تندروان و جنایتکاران تلقی می شود، در حالی که به گفته این نهاد خشونت ممکن کار محاسبه شده بخشی از جامعه برای وادار کردن دولت به خاطر آوردن تغییر انجام شود. مبارزه خشونت آمیز در آفریقای جنوبی سبب شد تا 26 سال پیش حاکمیت اقلیت سفید پوست بر اکثریت سیاه پوست و همچنین تبعیض نژادی سیستماتیک در این کشور پایان یابد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای برنامه این ساعت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شماری از عالمان دین در ولایت هرات با نکوهش حمله بر مسجد وزیر محمد اکبرخان در کابل خواهان پیگیری جدی این موضوع از سوی حکومت افغانستان شدند. این عالمان دین میگویند که حمله بر علما و مراکز دینی میتواند روند گفتگوهای صلح و بین الافغانی را با خطر روبرو نماید. خلیل نورزایی در مورد گزارش میدهد.
ده ها تن از روحانیون و عالمان دینی ولایت هرات با تجمع در ریاست حج و اوقاف این ولایت حمله انفجاری در مسجد وزیر محمد اکبرخان شهر کابل را تقبیح کردند. این عالمان دین حمله بر مراکز دینی را جنایت خوانده، خواهان بررسی جدی این موضوع از سوی حکومت افغانستان و مجازات عاملان آن در محضر عام شدند. محرم حسین عظیمی معاون شورای علمای شیعه و عبدالخالق حقانی رئیس اداره حج و اوقاف هرات:
کسانی که به مساجد و علما حمله میکنن قطعا اونا دشمن انسانیت است، دشمن مدنیت است، دشمن عقلانیت است، دشمنان صلح افغانستان است.
دیگر تحقیقات نمایشی و هیئت هایی که گزارش از اونا مستند و علنی به منظر دید علما و همه ملت مسلمان افغانستان قرار داده نشود مورد پذیرش همه علمای کرام نخواهد بود. ما خواهان از اینیم که تحقیقات همه جانبه، بی‌طرف، عادلانه و شفاف بررسی شه و کسانی که عاملین همچون اعمال خشونتبار و تروریستی و اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی هستند به طور علنی محاکمه بشن.
محمد ابراهیم یوسفی، یک تن از شهروندان هرات، نیز از مخالفان مسلح دولت میخواهد تا به جای هراس افکنی از راه گفتگو به آمدن صلح دائمی در کشور کمک کنند.
به هیچ عنوان ریختن خون انسان بلو به هر عقیده، به هر باور و به هر ایدئولوژی باشه اسلام صحه نمیگذاره. پیام به همه او کسان اینه که دست از جنگ بردارن، دست از برادرکشی بردارن. دیگه وقت از اون نیست که ما مشکلات خود با جنگ، مشکلات خود با تفنگ حل بکنیم.
از سوی دیگر فعالان مدنی میگویند حمله بر مراکز دینی و عالمان میانه رو نماینگر آن است که گروه‌های افراطی وجود دارند که نمی‌خواهند گروه طالبان با حکومت افغانستان صلح کند و تلاش دارند تا این پروسه را مختل نمایند. سید اشرف سادات، فعال مدنی:
مردم افغانستان حالا یک خطر دیگر احساس می‌کنند و او ظهور افراطیت تندتر از طالبان که جز از قتل و کشتار و ترور و چیزی دیگه‌ای باور ندارند. چند مورد دیگه هم ما داشتیم در هفته‌های گذشته که زنان و کودکان با قتل رسیدن، طالبان اونا رو دوش نگرفتن. به این معنی که افراطیون دیگه هستن که میخوان جنگ افغانستان دوام پیدا کنه و اگر طالبان فردا به صلح بیاین به نیابت از طالبان جواب جنگ میتونن گرم نگاه دارن.
در انفجار شام سه‌شنبه در مسجد وزیر محمد اکبرخان کابل، محمد ایاز نیازی امام این مسجد به همراه یک نمازگزار دیگر کشته و دو غیر نظامی زخم برداشتند. با اینکه گروه طالبان مسئولیت اکثر حملات انفجاری و انتحاری در افغانستان را بر عهده می‌گیرند، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، با نشر پیامی در توییتر این حمله را محکوم کرده و آن را جنایت بزرگ خوانده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
در حالی که اتحادیه اروپا و 8 کشور دیگر با پخش یک اعلامیه مشترک بر حضور معنادار زنان در ترکیب هیئت دولت و روند سال افغانستان تاکید کردند، برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که این گروه پس از رهایی 5000 زندانیش آماده مذاکرات خواهد شد. گذشته از مسائل زنان، آیا دموکراسی خود در معرض خطر قرار نمیگیرد با این ادعاها و درخواستهایی که طالبان از حکومت افغانستان دارند؟ تا چه حد حضور معنادار زنان در مصالحه ملی برای طرف درگیر پذیرفتنی خواهد بود؟ برای بحث روی این موضوع شما را به شنیدن مصاحبه همکارم لیلما حبیب عظیمی با عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان، جلب میکنیم.
آیا مصالحه میتونه ضامن تحقق رویای صلح با حفظ دستاوردهای زنان در چندین سال اخیر باشه؟ تا چی حد حدس و گمانها با حقایق مسئله سازگار خواهد بود؟
تشکر سوالتون. بله، بعضی کشورهای دوست و کمک کننده بالخصوص غربی همچون یک موقف جدیتر در این روزها اتخاذ کردن و تایی ملاقات هایی که شما خبر دارین در کابل داشتن اعلامی هم به نشر رساندن که نشاندهنده توجه خاصشان به می قضیه حضور پرمعنای و حضور تاثیرگذار قشر خانما و زنای افغانستان در پروسه صلح افغانستان است. و من فکر میکنم که در گذشته هم همچو اظهاراتی را ما شنیدیم، بارها درباره از این موضوع صحبت شده، هم خود زنای افغانستان در این قسمت بسیار کوشش دارن و سعی تلاش دارن و بند خصوص که زنانی که در شهرها زندگی میکنن و جز نهادهای مختلف هستن، مدنی و غیر مدنی و دولتی همچنان و غیر دولتی و جامعه بین‌المللی هم در بالای از این موضوع تاکید کرده. من فکر میکنم که تأکید فعلی بالای از این قضیه به خاطر امی توافقنامه سیاسی است که منجر به ایجاد امی شورای عالی مصالحه ملی شده و قبل از اینکه کارهای خود آغاز کنه میخواین که امی پیام برسانن که فراموش نشه که نقش زنان نه تنها باید نمادین نباشه بلکه یک نقش اساسی و واقعی و تاثیرگذار باشه و نه تنها که در یک شورا و در یک تیم مذاکره کننده در اونجا مطرح باشه بلکه در تمام سطوح مختلف امی پروسه و تشکیلاتی که قرار است از این به بعد اساسش گذاشته شوه مد نظر گرفته شوه. من فکر میکنم یک پیام واضح هست هم برای حکومت هم برای امی شورای جدید تاسیس.
بله، خب حضور معنادار زنان تا چی حد از سوی طالبان پذیرفتنی خواهد بود؟ به همان اندازه که حضور زنان نقششان در پروسه‌های ملی کشور حائز اهمیت است، به همان اندازه در این راه موانع وجود دارد، شما می‌دانید. پس اعتماد بین دو طرف برای ایجاد یک سال آیا ایجاد شده و یا در حال وقوع است و آیا بالاخره به صلح منجر خواهد شد یا خیر؟
خب این سوال ما تا حال جوابش کاملا دقیق نمیدانیم و این یک امتحان بزرگ است سر راه هم پروسه سال و سر راه موقفگیری طالبان همچنان. در گذشته یکی دو سال گذشته ما شاهد از این بودم که گاه گاه طالبان مخصوصا اونایی که در دوحه هستند و در مذاکرات در مسکو و در دیگه جاها سهم گرفته بودن یک اظهار نظر ضمنی در این قضیه کردن، بسیار داخل جزئیات نشدن، تعهدات سیاسی ندارن. چون به نظر از اونا من فکر میکنم یک موضوعی هست که در چوکات بین الافغانی باید مطرح شود و طالبان من فکر میکنم یک اساسیتی دارن و نشان دادن و میدهن که این موضوع نباید بسیار شکل بین المللی داشته باشه، این باید یک صحبت بین افغانها باشه به شمول زنان. اینانی که از طرف طالبان زن کسی میآید نمایندگی میکنه من نمیدانم، ولی خب جامعه افغانستان یک جامعه بزرگ است و از طرف یعنی طرفی که به نام جمهوریت یاد میشه یقینا که زنان در اینجا سهم خود دارن، از جمله 21 نفری که در تیم مذاکره کننده است اگه اشتباه نکنم 5 نفرشون خانم هاست و امیدوار هستیم که یه شورای عالی مصالحه جدید هم زنهای را از اقشار مختلف جامعه، نه تنها زنانی که پیش قدم هستند و شناخته شده هستند، بلکه زنانی دیگری که مربوط به اقشار دیگه جامعه افغانستان هست به شمول قربانیان جنگ هم شامل از این پروسه شوند. ولی این که طالبا در چوکات بین الافغانی موضوع چه قسم مطرح خواهد کردن، نظریات به کجا میکشانه و کشانیده خواهد شد و چی نتیجه گیری های صورت میگیره، در اینجا نقش و آواز زنها یقینا که بسیار مهم است که سهم خود داشته باشند.
خب اگر حتی طالبان این امر نپذیرن، کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه چه اقدامات و پیشنهادات دارند؟ و در ضمن اگر مکس بر موفقیت یا آزمون‌هایی که شروع آقای عبدالله در مصالحه ملی قرار دارد صحبت بکنید.
بله، یک آزمون برای هم است. ببینید یک آزمون حتی برای زنان افغانستان است که چطور پیام خود، موقف خود، نظر خود، دیدگاه خود هم در خارج چوکات پروسیسور و هم در داخل چوکات پروسیسور و این رو بگویم اگر و زمانی که ما به اون مرحله برسیم، چون هم اگر داره و هم و هم شرایط داره که هنوز به اونجا نرسیدیم. لحاظ هر وقتی که ما به اون مرحله رسیدیم من فکر میکنم که هیچ کس حق از این نداره که مالدار مانی از این شبه که زنان در اونجا سهم داشته باشن و سهم فعال داشته باشن و نمایندگی گفتیم از اون اقشار مختلف جامعه بکنن. و در عین زمان افغانستان مانند دیگر کشورهای جهان از زن و مرد تشکیل شده، از پیر و جوان تشکیل شده و از لحاظ قومی و لسانی و این آن هم اون مشخصات خود داره. لحاظ همه ازی باید مدن زن گرفته شد و این رو بگویم که موضوع زن یک موضوع اصل و یک موضوع عمده و اساس است. در عین زمان ما بسیار موضوعات دیگه هم داریم که با او رسیدگی شد و همه از اینا و چوکات بندی شود. در مذاکرات اگر وقتی که زمانی که به اونجا رسیدیم باید همه از اینا با هم یک مثل حلقه زنجیری باید با هم بسته شوند که یک خریطه را بسازه که در اونجا باید بالای هر کدام از این هم جداگانه صحبت شود و هم به شکل مجموعی برای رسیدن به یک توافق همگانی و یک راه حل پایدار در افغانستان که موضوع حقوق زنها یکی از عناصر است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، وزارت تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که اگر بنادر پاکستان برای صادرات افغان باز نشود، تجار افغان متحمل خسارات زیادی خواهد شد. جان آقا نوید، معاون روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که صادرات از طریق بندر چابهار و دهلیز هوایی صورت میگیرد، اما باید بندر تورخم و اسپین بولدک چمن هم برای صادرات میوه و سبزیجات افغانستان باز شود تا تجارای افغان بتوانند صادرات خود را از این طریق انجام دهند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که با سخنان آقای نوید در مورد آغاز می‌شود.
خب همونطور که شما تا گزارشاتی که از جانب اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بار بار نشر شده، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از طریق امکانات و مجراهایی که خودش در اختیار داره، اتاقای مشترک، نماینده ها و همچنان اعضای سکتور خصوصی، بخش را در بین الملل خود با تمام بخشایی که باید از اون مسیرها صادرات کنه مذاکرات ادامه داده، یک جا با نهادهای حکومت افغانستان.
بله.
خوشبختانه در بعضی از بخش‌ها این نتایج خوبی داشته و صادرات ما دوباره آغاز شده، از جمله مسئله دهلیزهای هوایی که ما به کشور هندوستان و امارات و چین صادرات خود آغاز کردیم و از طریق زمین هم از طریق بندر چابهار به کشور هندوستان محصولات ما آغاز شد. اما چون بازار پاکستان یک بازار انعنوی خرید اموال و خصوص سبزیجات و میوه‌جات افغانستان در این فصل است، و همچنان شماری از اقلام صادراتی افغانستان از مسیر پاکستان ترانزیت میشه و این هدف باید راه های پاکستان هم به منظور صادرات اقلام تولیدی افغانستان چی میوجات و سبزیجات است و سایر اقلام باید باز باشه که در این راستا ما امیدوار هستیم که ایران باز شود و مذاکرات از جانب حکومت افغانستان و پاکستان آغاز شود تا هر چه زودتر ایران باز شود، چون فصل میوجات و سبزیجات ما از هر که ایران باز نباشه و پیمانه وسیع ما صادرات انجام ندیم طبیعی است که هم تاجرای ما متضرر میشه و هم دهقان و هم باغدار.
ایره گفته میتونین شما که چقدر صادرات از راه های هوایی و از بندر چابهار در حال حاضر صورت میگیره و همچنان ای که میزان صادرات در حال حاضر افغانستان به چی مقدار است؟
خب در ماه گذشت تا حال ما در حدود $10 میلیون صادرات داشتیم که به مراتب از سالهای گذشته که کمتر است. سال گذشته در عین تاریخ و عین این ظرف نیمه‌ای که ما قرار داریم ما در حدود $55 میلیون یا بیشتر از اون ما صادرات داشتیم ارزشش، و فعلاً کمتر است و دلایلش هم می‌خواهیم بحران جهانی که در رابطه با شیوع ویروس کرونا در کشورهای منطقه و در جهان وجود داره این تاثیرات منفی داشت. امیدوار هستیم که هم این مسائل تاثیرات ویروس برداشته شد و جانب دیگه هرگاه ویروس هم باشه باز هم ما دوباره صادرات خود در همین شرایط عیار بسازیم و با کشورهای متعدد صادرات داشته باشیم.
خب آقای نوید، همیشه در موسمی که میوه‌جات و سبزیجات افغانستان در حال آماده است که صادر شود یک مشکل با پاکستان صورت میگیره، همچنان آیا به نظر شما دلیل ای که بنادره که از او طریق افغانستان صادرات خود به پاکستان انجام میده صرف دلیلش کرونا ویروس است یا موارد دیگه هم در این مسئولی ها دست داره؟
در شرایط فعلی خب اونا فقط موضوع شیوعی ویروس کرونا را اونا مطرح کردن و اما ما دیدیم که گاگاه این مشکلات در همین فصل به وجود آمده یا تعرفه ها زایش پیدا کرده یا راه ها مشکل ایجاد شده تا ای که صادرات انجام نشوه. امیدوار هستیم در این راستا حکومت افغانستان دست به کار شوه و مشکلاتی که در مسیر ترانزیت ما با پاکستان وجود داره به خصوص در این فصل که ما میوه‌جات و سبزیجات ما آماده صادرات است باید هر جاجل اقدام شود، ورنه همونطور که پیشتر گفتم باغدار و دهقان ما و تاجر ما هم تمام مردم ما که چون اکثریتش وابسته به زراعت مالداری است متاثر خواهد شدن. اما بحث دیگه ای که ما پیشنهاد کرده بودیم امیدوار هستیم که در سالهای گذشته قبول شده بود که امسال هم که اوید اقلام و میوه‌جات ما که داخل از کشور تولید میشه باید شامل نیروی غذایی ارگانای دولتی از جمله سی ارگان خواهی مسئله افغانستان، همچنین نهادهای مختلفی که مربوط به حکومت افغانستان میشن و غذای پخته استفاده میکنن این شامل مینوی غذاییشان شود تا ای که در قسمتی از این میوه‌جات و سبزیجات در داخل به فروش برسن. رای دیگه ایشی است که باید ما فابریکات پروسس و ارزش افزایی برای از این محصولات ایجاد بکنیم و از این راستا حکومت افغانستان با کسایی که سرمایه گذاری در ایران میکنه از طریق قرضه های سهل و از طریق در اختیارشان زمین گذاشتن و ایار ایجاد بکنه تا اینکه ما یک میوه‌جات ما یا سبزیجات ما که در اون نمیتونیم با اصلی زودترین فرصت صادر بکنیم با جوس بسازیم یا پروسسش بکنیم برای فصله های دیگه نگاهش بکنیم نگهداریش بکنیم، چه از طریق فابریکات پروسس، از طریق فابریکات تولید جوس، از طریق فابریکات که سبزیجات خشک میکنن و همچنان چی از طریق سردخانه ها که ما او را بدانیم برای حد اقلش ما 3 تا 6 ماه در سردخانه ها او را نگاه بکنیم با زمینه های صادرات میسازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های محلی در دایکندی می گویند که امسال بیش از 19 تن پیاز زعفران را برای زعفرانکاران این ولایت توزیع کردند. با گفته این مقام ها امسال ممکن زعفرانکاران این ولایت از قطعات نمایشی زعفرانشان تا 300 کیلوگرم حاصل بگیرند. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی امسال حدود 40 جریب زمین زراعتی را در 6 ولسوالی این ولایت زعفران کاشته است. سید عبدالوهاب فیروزی، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در 5 سال اخیر کشت زعفران پس از ولایت هرات بهترین نتیجه را داده و قرار است صدها دهقان تحت حمایت این برنامه قرار گیرند. به گفته مقام‌های ریاست زراعت دایکندی، امسال 19 تن پیاز زعفران به صورت رایگان به دهقانان 6 ولسوالی ولی دایکندی توزیع شده است
و حتی از کوکنار که اونا قبلا بازار میکرده بوده که اونا مقایسه میکنن حاصلات زعفران بالاتر است و پولیز خوبی های دیگه هم داره زعفران مالدار و که زعفران وقتی که یک سال بازار میشه تا 5-6 سال تا وقتی که رفع حاصل نمیشه و پیازش از زمین کنده نمیشه یا برداشت نمیشه و هیچ عوامل تولید ضرورت نداره، مثلا با تخم ضرورت نداره، با کود ضرورت نداره، صرف آب ضرورت داره که هم دو بار در وقتی که دیگه نباتات از آب میمونه، یعنی عوامل تولید نظر به دیگه نباتات بسیار کم ضرورت داره.
آقای فیروزی گفت که سال گذشته در دایکندی بیش از 100 کیلوگرم زعفران تولید شد و انتظار می رود که امسال میزان حاصل دهی زعفران در این ولایت به 300 کیلوگرم برسد. زعفران نبات جدیدی است که در سالهای اخیر دهقانان در ولایت مرکزی افغانستان با کشت آن رو آوردند. به گفته برخی از دهقانان، اگر حکومت در زمینه تهیه پیاز زعفران ایجاد مارکت و فراهم کردن دستگاه‌های خشک‌کننده همکاری کند، آنان زمین‌های بیشتر را زعفران کشت خواهند کرد. حاجی رضا یکی از زعفران کاران دایکندی:
محصول خوب است در ولایت دایکندی و ولسوالی کیتی، یعنی بهترین زعفران از زعفران هرات ما مقابل کردیم چند دفعه. خیلی زعفران دایکندی بهتر از زعفران هرات بود. گر گل تقریبا 5 شاخه، 6 شاخه، 4 شاخه همینطور.
زعفران از جمله محصولات زراعتی است که در سالهای اخیر در دایکندی بیشتر زنان مصرف کاروباری آنند. به گفته برخی از این زنان، کشت زعفران زحمت کم و حاصل بهتر دارد و توانستند که برای تأمین مخارج خانواده هایشان سهم بگیرند. فاطمه موسوی یکی از زنان زعفران کار گفت:
زمین کشت کردم، یک جریب از طریق زراعت گرفته بودم، بعد یک جریب دیگه اتفاقی یک شرکت چینایی آمدن همراه ما قرارداد کردن، اونا در دیگه شکل تکنولوژی جدید پرورش زعفران برای ما یاد میدین، تقریبا ما همراه از اونا قرارداد 4 ساله داریم، یک جریب زمین همراه از اونا ما پیش مبریم.
در حال حاضر که زعفران از پردرآمدترین محصولات زراعتی افغانستان است، هنوز هم برخی زعفران کاران دایکندی در بخش بسته‌بندی و خشک کردن آن تجهیز نشدند، اما قرار است که ریاست زراعت دایکندی ماشین‌های کوچک خشک‌کننده زعفران را با همکاری برخی نهادها در زمان محصول برداری زعفران در اختیار دهقانان قرار دهد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.